بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ويظهر من شارح الدروس ارتزاؤه حيث قال بعد حكاية هذا الكلام ولا يخفى أن هذا إنما يصح لو بني المسألة يا لو بنى المسألة على أنما تيقن بحصوله في وقت ولم يعلم أو يزن ترب ما يزيده يحصل الزن ببقائه والشك في نقيزه لا يعارضه. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، تو این امر چهارم ما عرض کردیم که در صورتی که استصحاب را از باب زن حجت بدانیم، یعنی به حکم عقل و به عنوان زن معتبر یا بفرمایید به عنوان اماره حجت بدانیم، در این صورت زنی که باعث می شود ما استصحاب کنیم زن شخصی نیست، بلکه زن نوعی است. در واقع می خواهم بگیم مستصحب لازم نیست زن شخصی داشته باشه نسبت به بقاء ماکان تا بتونه استصحاب کنه. نه، زنم که نداشته باشه کفایت میکنه، چون زن نوعی وجود داره. این اصل اون قضیه بود که توی ابتداء در واقع عرابه عرض کردیم، گرچه حالا قبلش بنابراین که بر اساس اصل عملی چی باید بگیم نکته گفتیم، اما دیگه اونو تکرارش نکرد. بعدشون فرمود که گرچه ما گفتیم بر اساس اماره بودن استصحاب زن شخصی ملاک نیست، اما عده ای از علما که ما عرض کردیم سه نفر از علما رو ایشون میخواد نام ببره، اینها از کلامشون ظاهر است که زن شخصی ملاکه. یعنی مستصحب کسی که استصحاب میکنه باید زن داشته باشه، گمان داشته باشه به بقاء ماکان تا بتونه استصحاب بکنه. یکی از اون علما رو که مرحوم شیخ بهایی باشه عبارت رو خوندیم. نفر دوم دوستان مرحوم خانساری است در شارح الدروس. ایشون عرض کنم در کتابی به نام مشارق الشموس، مرحوم خانساری در کتابی به نام مشارق الشموس، ایشون گویا فرمایش مرحوم شیخ بهایی رو پذیرفته. بله بله، ایشون دروس رو شرح کرده، لذا اسمشو گذاشتن شارح الدروس، اما این مطلب رو در اون شرح دروس نگفته، در مشارق الشموس در واقع بیان کرده. علی ای حالن عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماید که ایشون فرمایش شیخ بهایی رو پذیرفته، یعنی فرموده این کلام شیخ بهایی حرف درستی است. چون دیروز شیخ بهایی یادتون باشه میفرمود که کسی که عرض کنم یقین سابق داره نسبت به زمان لاحق وضعیتش متفاوته، به تعبیرشون لا یبقا علی نهج واحد، گاهی زن به بقا داره، گاهی نه، زنش تبدیل میشه به شک و گاهی حتی تبدیل میشه به وهم. کسی که صبح وضو گرفته یه وقت نیم ساعت بعدش شک میکنه که وضوش باطل شد یا نه، یه وقت ظهر شک میکنه، یه وقت نه مغرب شک میکنه. خب هرچی میگذره احتمال بقا طهارتش میاد پایین، کمتر میشه. لذا ایشون در نهایت شیخ بهایی فرمود که اگر این زن باقی باشه، گمان باقی باشه، میتونه استصحاب کنه و الا نمیتونه. مرحوم خانساری میگه این حرف درسته، البته بنابر این که ما استصحاب رو از باب زن حجت بدانیم، یعنی استصاب را اماره بدانیم، ظن معتبر بدانیم. اما اگر نه بگیم، عرض کنم استصحاب اصل عملی است که مرحوم خانساری میگه درستش همینه، ما اصلا استصحاب رو ظن معتبر نمیدونیم، از باب اماره بودن حجت نمیدونیم، ما معتقدیم که این اصل عملی است، لذا چون اصل عملی است اون حرف شیخ بهایی رو نمیتونیم بزنیم. ولی اگر قائل بودیم به این که استصحاب ظن معتبر است، حرف شیخ بهایی رو میپذیرفتیم و بر اساس ظن معتبر هم میپذیریم، لذا معلوم میشه ایشون هم مثل شیخ بهایی دوستان ظن رو ظن بگید شخصی میداند، نه ظن نوعی. اینم فرمایش مرحوم خانساری در اینجا. سومین نفری که دوستان ایشون نام میبره ازش، مرحوم شهید اول در ذکراست. مرحوم شهید اول دوستان در ذکرا کلامی داره که همین فرمایش مرحوم خانساری و فرمایش شیخ بهایی که از عبارتشون استفاده شد که ظن شخصی ملاکه، همین حرف از کلام ایشون هم استفاده میشه. ببینید شهید چی میگه؟ شهید حرفش اینه، من حرفشو نقل میکنم، شما بگید کجاش ظاهره در این است که ظن شخصی ملاکه. ایشون میفرماید وقتی ما میگیم که الیقین لا ینقضه الشک، مرادمون این نیست که یقین و شک در زمان واحد و فی مورد واحد جمع میشه، یعنی در آن واحد هم من یقین دارم نسبت به یک چیز، هم شک دارم نسبت به اون چیز. نه، مراد این نیست. مراد چیه؟ مراد این است که یقین سابق را با شک لاحق نباید از بین ببریم. یعنی حکم یقین سابق پا بر جاست، لأصالت بقاء ما کان علی ما کان. پس در واقع دوستان، حالا تعبیر ایشون اینه، در واقع اجتماع ظن و شک می شود. یعنی چی اجتماع ظن و شک میشه؟ آخه همینجور که یقین و شک نمیتونه جمع بشه، ظن و شک هم نمیتونه جمع بشه. پس مراد ایشون از اجتماع ظن و شک دوستان طبیعتاً باید این باشه که احتمال ضعیف رو که اسمشو ایشون میگذاره شک، که حالا در واقع این وهمه، احتمال ضعیف نسبت به زوال متیقن سابق با ظن به بقاء متیقن قابلیت جمع رو داره. یعنی شما وقتی یقین سابق داشتی بعد یه 20% احتمال دادی که بگو اون متیقن سابق شما از بین رفته، شما به اون 20% توجه نکن. به چی توجه کن؟ به اون 80%ی که احتمال بقا میدی. این 20% و 80% رو ایشون میگه اجتماع ظن و شک. مرادش از شک چیه پس؟ وهمه. و الا شک 50-50 که با ظن جمع نمیشه که. دقت میکنید؟ لذا بین این 80% و اون 20% شما باید ظن رو ترجیح بدید. این ظاهرش این است که عرض کنم ظن شخصی رو ایشون ملاک میدونه، یعنی معتقده که باید یک ظن شخصی نسبت به بقاء ماکان وجود داشته باشه تا بتونی شما چکار کنیم؟ استصحاب کنیم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد شیخ انصاری میفرماید این کلام شهید اول ظاهر است در مورد استصحابی که از اخبار هم استفاده. آخه یه تعبیری داره ایشون، شهید اول میگه قولنا الیقین لا ینقضه الشک. این کلمه الیقین لا ینقضه الشک چون شبیه این تو روایات اومده، مرحوم شیخ انصاری میفرماید شهید اول در ذکرا برخلاف مرحوم خانساری حتی در جایی که استصحاب از روایات هم استفاده بشود باز ایشون ظن رو ملاک میدونه. حتی جایی که کمکم کنید، استصحاب رو ما از چی حجیتشو ثابت کنیم؟ از اخبار. باز هم این ظن رو ظن شخصی میدونه و وجود ظن رو ملاک میدونه. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا رو بخونید. بله، و یظهر من شارح الدروس ارتضاؤه. مرحوم خانساری که شارح الدروس است، ارتضاء او نسبت به کلام شیخ بهایی ظاهر است. حیث قال بعد حکایت هذا الکلام، چون ایشون بعد از حکایت فرمایش مرحوم شیخ بهایی فرموده چی؟ فرموده ولا یخفا، ان هازا، هازا یعنی کلام شیخ بگید بهایی، مخفی نیست که این کلام شیخ بهایی انما یسه در صورتی صحیح است که لو بن المسئله، در صورتی که بنا گذاشته باشه شیخ بهایی مسئله را، مسئله یعنی مسئله استصحاب رو، الا انما تیقن به حصوله فی وقت ولم یعلم او یزن ترو ما یزیله یحصل الزن به بقائه. این الا ان تا به بقائه دوستان یعنی الا اعتبار الاستصحاب من باب الاماره، من باب زن المعتبر. میخواد بگه بر فرض که ما زن معتبر بدونیم، اون چه که یقین داریم به حصولش در زمان سابق و بعد علم یا زن به زائل شدنش پیدا نمی کنیم، یحصل الزن به بقائه. یه همون عرض کنم بیان عقلیست دیگه، که می گفتیم حکم عقل دلالت می کنه بر حجیت استصحاب طبق اون نظر. و شک و فی نقیزه لا یعارضه، شک در نقیزش هم یعنی نقیز حالت سابقه، اینم معارضه نمی کنه با اون حالت سابقه. چرا دوستان شک در نقیز با حالت سابقه معارضه نمی کند؟ میگه از ضعیف لا یعارض القوی، چون اون حالت سابقه یقینه. حالت لاحق که شما نسبت به او الان شک داری، شک میشه چی؟ نسبت به یقین ضعیف. ضعیف نمیتونه مقابله کنه و معارضه کنه با قوی. قوی یعنی یقین سابق، ضعیف یعنی شک لاحق. خب ببینید، پس معلوم میشه مرحوم خانساری فرمایش شیخ بهایی رو پذیرفته، البته بنابر این که استصحاب رو از باب ظن معتبر ما حجت بدونیم، امارات حجت بدونیم. یقین نه، قوی میشه یقین، ضعیف میشه اون شک لاحق، ضعیف میشه شک لاحق. لکن البته خانساری میگه ما مبنای مرحوم شیخ بهایی رو قبول نداریم، لکن هازل بنا، هازل بنا یعنی این که ما بنا بگذاریم استصحاب رو بر اماره بودن، بر ظن معتبر بودن، این بنا ضعیفون جدن. گرچه اگر این بنا رو بپذیریم ظن شخصی ملاکه، اما این بنا ضعیفه. بل بناؤها لر روایات، بنا استصحاب بر روایاته، بناؤها یعنی بنا مسئله استصحاب بر روایات است، معیدتن به اصالت البراعه فی بعض الموارد. تو بعضی از موارد هم اصل براعت با استصحاب چیه؟ کمککاره. مثل کجا آقایون کمککار اصل براعت؟ مثل مواردی که استصحاب نافی تکلیف باشه. مثلا شما در شرب توتون که استصحاب عدم بگید حرمت میکنید، عدم ازلی حرمت، این با براعت هم سازگاره. یعنی اونجایی که استصحاب نافی حرمته با براعت همسانه، ولذا میگه معیده به اصالت البراعه. البته تو بعضی از موارد وحیه تشمل و شک و زن معن، مسئله استصحابی که بر اساس روایات حجت است و اصل عملی است، این هم شامل شک میشه هم شامل زن میشه دیگه. اینجا زن ملاک نیست. فاخراج الزن منها مما لا وجه له اصلا. آقایون اخراج الزن منها یعنی چی؟ اخراج الزن یعنی استخراج صورت زن فقط از روایات. این که ما بخوایم فقط از روایات زن رو استخراج کنیم، بگیم در صورت زن لاحق حجته، در صورت شک و وهم حجت نیست، این با روایاتمون جور در نمیاد. به خصوص که تو روایات میگه لا تنقض الیقین به شک، نمیگه لا تنقض الیقین به زن، میگه لا تنقض الیقین به شک. این که شما از این شک خصوص زن رو استفاده کنیم معنا نداره. اینم عرض کنم فرمایش شارح الدروس. نفر سوم، و یمکن استظهار ذالک من الشهید قدس سرف الذکرا، امکان داره استظهار بکنیم فرمایش مرحوم شیخ بهایی و شارح الدروس رو، این ذالک یعنی فرمایش این دو نفر رو، از کلام مرحوم شهید قدس سرف، شهید اول در کتاب ذکرا، حیث و ذکر ان قولنا، فرمایش ایشون چیه؟ میگه قولنا الیقین لا ينقضه الشک. ببینید این قولنا الیقین لا ينقضه الشک، ظهور صدرش با ظهور ذیلش جور در نمیاد. چرا؟ چون الیقین لا ينقضه الشک رو که آدم میبینه حس میکنه اینو از کی گرفته؟ از روایات گرفته، اما میگه قولنا، نمیگه قول امام معصوم، نمیگه قول روایات، میگه قولنا. این قولنا کلمه نا ظاهرش این است که از روایات نگرفته، یعنی هم تعبیر تعبیر روایات، هم قولنا یه چیز دیگه داره به ما میگه. حالا بریم جلو بهتون میگم این چه استفاده ای میخوام ازش بکنم. علا ای حالن ایشون میگه این عبارت که بگیم الیقین لا ینقضه الشک، لا نعنی بهی اجتماع الیقین و الشک، نمیخواد بگه یقین و شک در مورد واحد و در وقت واحد با هم جمع شدن. یه لحظه حواست به من باشه، آقایون در استصحاب یقین و شک با هم جمع میشن یا نه؟ جمع میشن. کی گفته جمع نمیشن؟ من الان هم یقین دارم به طهارت صبح وضو گرفتم، هم همین الان که یقین دارم به طهارت صبح شک دارم نسبت به طهارت الان. یقین و شک با هم جمع میشن فی زمان واحد. باریکالله. متعلق یقین من سابق، متعلق شک من لاحقه. پس ایشون که میگه لا نعنی بهی اجتماع یقین و شک، مراد در جاییش که متعلقها یکی باشن، این رو میگه جمع نمیشه. لا نعنی بهی اجتماع الیقین و شک یعنی در مورد واحد و در وقت واحد جمع نمیشه که بگیم هم یقین نسبت به الانه، هم شک نسبت به الانه. و بله این جمع نمیشه. میگیم خب اگر این مراد نیست، مراد چیه پس؟ میگه بل المراد ان الیقین الذی کان فی الزمن الاول، زمن الاول یعنی زمان سابق، لا یخرج عن حکمه بالشک فی الزمان الثانی، این با شک نسبت به زمان ثانی خارج نمیشه، یعنی نباید حکمش رو کنار بزنیم. لاصالت بقاء ماکان فیعول الاجتماع زن و شک فی الزمان الواحد. پس در واقع ما باید تعویل ببریم به اجتماع زن و شک در زمان واحد. آقایون اجتماع زن و شک در زمان واحد یعنی چی؟ مراد از این شک طبیعتاً باید وهم باشه، چون شک هم اگر شک 50-50 باشه با زن جور در، شما نمیتونی 50% احتمال زوال حالت سابقه رو بدی 80% احتمال عدم زوال بدی، میشه؟ نمیشه که. اگه 80% احتمال عدم زوال حالت سابقه رو میدی، طبیعتاً نسبت به زوال 20% احتمال میدید، یا 100% که نمیتونی بیشتر بالا بزنی که. لذا ایشون که میگه زن و شک، مرادش از شک اون احتمال ضعیفه، درست شد؟ پس مراد از زن نسبت به بقاء حالت سابقه است، مراد از شک هم یعنی وهم نسبت به عدم بقاء حالت سابقه. یعنی وقتی 20% 30% احتمال دادی که اون متیقن سابقه ده از بین رفته، بهش توجه نکن. چرا به 20% و 30% احتمال زوال من توجه نکنم؟ چون 70% 80% احتمال عدم زوال میدم. و لذا میگه فیرجح الزن علیه. آقای این توضیحات رو گوش ندی، شب تو مطالعه گیر میکنی اینجاها رو، ها دقت میکنید؟ کما هو متردون فل عبارات انتها کلام. خب شیخ انصاری چی میگه؟ اینم نفر سوم. شیخ انصاری میگه مراده من الشک مجرد الاحتمال، این همونیه که من عرض کردم، مرادش از شک 50-50 نیستا. چرا؟ چون اگه 50-50 باشه که با زن جمع نمیشه. نه، مجرد احتماله، یعنی احتمال 10% 20% 30% که شما میدی، این نباید بهش اعتنا بکنیم. تازه جدای از این یه تفاوتی هم کلام شهید در ذکرا با کلام خانساری داره. خانساری گفت حرف شیخ بهایی که زن شخصی ملاکه در چه صورتی صحیحه آقایون؟ در صورتی صحیحه که استصحاب از باب زن معتبر حجت باشه، نه از باب روایات. اما ظاهر کلام شهید اینه که حتی اگر از باب روایات هم حجت باشه، باز زن حجته، یعنی زن شخصی ملاکه. بل ظاهر و کلامهی، یعنی کلام شهید، ان المناط به اعتبار الاستصحاب من باب اخبار عدم نقض الیقین به شک هو زن ایزن. از کجای عبارت استفاده کرده که کلام شهید ظاهره در اینه؟ از تعبیر الیقین، بگو لا ینقضه الشک، میگه این تعبیر تعبیریه که تو روایات اومده و چون تو روایات اومده شاید ایشون نظر داشته به کی؟ به روایات، نظر داشته به روایات. البته بعدش میگه فتعمل. آفرین آفرین. ببینید این فتعمل به نظرمون اشاره داره به همین نکته‌ای که دوستتون فرمودن. اولا ایشون نگفت عرض کنم قول معصوم که فرمود علی یقین لا ینقضوشه، گفت قول و نا. این کلمه نا اون ظهور عبارت علی یقین لا ینقضوشک که شما گفتی ظاهرش این است که از اخبار استفاده کرده، این کلمه نا اون ظهور رو از بین میبره. این اولا. ثانیا دوستان خیلی بعید به نظر میرسه. چی بعید به نظر میرسه؟ این که شهید بخواد بگه روایاتم که میگه علی یقین لا ینقضه شک، مراد از این شک چی باشه؟ زن باشه، یعنی خصوص زنها، خیلی بعیده. حالا ممکنه شما بگید مراد از شک عدم علمه که ما گفتیم اعم از زن و شک و وهم، این ممکنه چون شک در مقابل یقین اومده به معنای عدم الیقین باشه. اما این که بگیم شک اما مرادمون از شک خصوص چی باشه؟ زن باشه، این مشکله، واقعا خلاف ظاهر روایات. لذا این که ما بگیم ظاهر کلام شهید این است که حتی بر اساس استفاده استصحاب از اخبار باز هم زن ملاکه، یه مقداری بعید به نظر میرسه. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. از کجای کی؟ عبارت کی؟ چون میگه فیو اولا الاجتماع زن و شک فی زن فی زمان الواحد، فیو اول الاجتماع زن و شک فی زمان فی زمان الواحد، یعنی در واقع مراد ما جمع بین یقین و شک نیست، مرادمون جمع بین زن و شکه که شک رو هم که گفتیم مجرد احتمال. خب جمع بین زن و شک یعنی زن خود این آقای مکلف یا نه زن نوعی، و زن شخصیه که میگه اجتماع زن و شک. بله آفرین، پس زن شخصی ملاکه. آفرین، مرحبا به ناصره. ما یه سال اول طلبگی هم بحثی داشتیم اسمش ناصر بود. خلاصه هر جا بحث میکردیم مباحثه میکردیم با هم میگفتیم مرحبا به ناصر، اینو وقتی تأیید میکرد بعد از ناصر هم دوتا معنا اراده میکردیم. خیلی بریم سراغ امر پنجم. آیون بزرگوار، این امر پنجم میدونید چی میخواد به ما بگه؟ تو امر پنجم، خب یادتون باشه ما صفحه 9 عرض کردیم تعریف استصحاب چیه؟ اون تعریفی که اسد و اخسر بود، ابقاء و ماکان، باریکلا. اونجا عرض کردیم وصف مشعر به علیته، یعنی کلمه کانه که وصف ماست، البته وصف نحوی نه که به من ایراد کنید بگید این صله از کجاش وصفه، نه وصف معنای لغویش. این تعریف دوستان ظاهر است در این که حکم به بقا مستند به مجرد وجود سابق. حالا با این توضیحاتی که قبلا عرض کردیم الان من یادآوری کردم، شیخ انصاری میگه از این تعریف و استظهاری که ما از تعریف داشتیم استفاده میشود که استصحاب دو تا رکن اصلی داره. استصحاب دو تا رکن اصلی داره، در واقع ارکان اصلی استصحاب رو تو این دو صفحه تو الخامس ایشون میخواد بیان کنه. حالا اون دو تا رکن اصلی چیه؟ رکن اول وجود و شیء فی زمان، به تعبیر ایشون این فی زمان یعنی فی زمان سابق، یعنی حتما شما باید یقین سابق داشته باشی، یقین سابق باید داشته باشی تا بتونی استصحاب کنی. خب اینجا دوستان چند تا نکته من عرض بکنم، سه تا نکته. یک، فرق نمی کنه این یقینی که من پیدا می کنم نسبت به زمان سابق، این علم و یقین به وجود اون شی در همون زمان وجود اون شی به نحو یقینی به حاصل بشه، یا نه بعدش من یقین پیدا کنم که این سابقا وجود داشته. مثال بزنم، آقای زید روز جمعه عادل بود، الان روز سه‌شنبه من شک میکنم آیا عدالتش از بین رفت یا نرفت. یه وقت من یقینم همون روز جمعه که این آقا عادل بود، یقین منم همون روز جمعه حاصل بود، یعنی همون روز جمعه من یقین داشتم که این آقا عادله. یه وقت نه، من روز جمعه یقین نداشتم، روز جمعه از من پرسیدن که آقای زید عادله، گفتم نه من نمیدونم، من خبر ندارم که، نمیشناسم آقای زید رو. روز شنبه با زید یه مسافرتی رفتیم، معلوم شد این آقای زید روز جمعه یه کارایی کرده که عدالت جمعهش برا من ثابت شد. باش مسافرت رفتم، تو مسافرت یه چیزایی برام تعریف کرد، یقین کردم که این آقای زید روز جمعه عادل بوده. ببین یقین من به عدالت زید در روز جمعه کی حاصل شد؟ شنبه حاصل شد. جمعه من نمیدونستم اما اب نداره، الان که سه شنبه شک میکنم میتونم استصحاب کنم. پس تو استصحاب لازم نیست یقین من به عدالت زید در روز جمعه همون روز جمعه حاصل شده باشد، روز شنبه هم که این یقین حاصل شده باشه کافیه برای استصحاب. این نکته اول. نکته دوم، اون چه لازم است این است که هنگام استصحاب، یعنی هنگامی که شما اراده میکنی حکم به بقاء ماکان کنی، وجود اون شی ثابت و محرز باشد یا به علم یا به ظن معتبر، یا به علم یا به ظن معتبر. در واقع دوستان اون لحظه‌ای که شما می‌خوای استصحاب کنی، اون لحظه باید یقین نسبت به حالت سابقه داشته باشی. البته یقینم که میگیم اعم از علم 100% عرض کنم خارجی یا ظن معتبری که حجیت اون ظن برای ما ثابت شده به یقین. ظن معتبرم اینجا حکم یقین رو داره. لذا اگر کسی مثلا به بیینه براش ثابت شد که آقای زید روز جمعه عادل بوده، به بیینه هم اگر ثابت شد، چون بیینه حجته، کفایت میکنه و شما میتونی اون رو استصحابش کنی. اینم نکته دوم. نکته سوم، صرف این که اعتقاد و یقین به وجود اون شی در زمانی حاصل شده باشه و بعد اون علم و یقین زائل بشود، این مجوز استصحاب نیست. اینو شاید تو امتحانات شفاهی و مصاحبه هم خیلی ازتون میپرسن، میگن فرق استصحاب با قاعده یقین یا با شک ساری. قاعده یقین اسم دیگه چیه آقایون؟ شک ساریه دیگه، فرقش چیه؟ ببینید آقا، تو استصحاب الان که من میخوام استصحاب کنم باید یقین نسبت به سابق داشته باشم، اما اگر شکی برای من حاصل بشه در همون امر سابق، روز جمعه من یقین به عدالت زید داشتم، الان میخوام استصحاب کنم، شک میکنم به همون عدالت روز جمعه زید، میگم نکنه من اشتباه کردم، خیال کردم این روز جمعه عادل بوده، یقین داشتم به عدالت زید. یه کسی اومد گفت آقای زید میدونی روز جمعه چه کار کرد؟ زد تو گوش بچهش. من شک کردم، گفتم نه بابا، یه کسی که اینجوری میزنه تو گوش بچهش معلوم نیست آدم عادلی هم باشه. شک کردم، شک کردم به چی آقایون؟ به همون یقین سابق روز جمعه. اینجا استصحاب معنا نداره، اینجا اصطلاحا بهش میگن قاعده یقین، بهش میگن شک ساری. اینجا استصحاب نیست، استصحاب مال وقتیه که الان که شک دارم نسبت به لاحق، همین الان یقین سابق من سر جای خودش هست نسبت به همون سابق، یعنی یقین دارم روز جمعه عادل بوده، الان به من بگم روز جمعه عادل بود یا نه، میگم آره روز جمعه عادل بود، اما الان نمیدونم کاری کرد که عدالتش از بین بره یا نه. نسبت به سه شنبه میخوام استصحابش کنم، ولی یقین من سر جای خودش هست. اینا رو بخونیم 5-6 خط. الخامس ان المستفاد من تعریف السابق، تعریف سابق ابقاء ماکان بود، صفحه 9. از ظاهر فاستناد الحکم بالبقاء الى مجرد الوجود السابق، که ظاهر اون تعریف این است که استناد میدیم حکم به بقاء رو به مجرد وجود سابق. آقایون از کجا این استناد حکم به بقاء الى مجرد الوجود السابق استفاده شد؟ از این که کلمه کانه که وصف است، وصف لغوی است، مشعر به علیت بود. میگفتیم پس معلوم میشه این حکم به بقا به صرف کانه ثبوت اون در زمان سابقه، مجرد وجود سابق. حالا مستفاد از این تعریف اینه ان الاستصحاب یتقوم به امرین. استصحاب قوامش به دو امره، یعنی ارکان اصلی استصحاب دو چیزه. یک، احد هما وجود و شیفی زمانن، این همون یعنی یقین سابق. یقین سابق رکن اوله، یعنی وجود اون شی به نحو یقینی در یه زمانی، همون زمان سابق. سواء علم بهی فی زمان وجودهی املا، چه علم به وجود شی در همون زمان وجودش باشد برای من مکلف، برای من مستصحب، یا نه علم به وجودش تو اون زمان نباشه. یه وقت روز جمعه عادل بوده، منم یقین دارم همون روز جمعه یقین داشتم، یا نه روز جمعه از من پرسیدن عادله یا نه، گفتم نمیدونم، اما شنبه یه اتفاقی افتاد که فهمیدم این آقا جمعه بگو عادل بوده، کافیه. نه لابد من احراز ذلك حين اراده الحكم بالبقاء. مهم چیه؟ مهم این است که شما احراز کنی وجود شی رو، ذلك رو بزنید به وجود شی به نحو یقینی، احراز بکنی. حالا تو مثال ما عدالت زید در روز جمعه را، تو مثال ما ذلك میخوره به عدالت زید در روز بگو جمعه. ها لابد من احراز ذلك کی؟ حين اراده حکم بالبقاء. آقایون حین اراده حکم به بقا یعنی حین اراده استصحاب دیگه، یعنی اون لحظه‌ای که می‌خوای استصحاب کنی باید یقین نسبت به سابق داشته باشی. مهم نیست که این یقین کی برات حاصل شده، همون روز جمعه حاصل شد، شنبه حاصل شد، یک شنبه حاصل شد، هر وقت حاصل شد، مهم اینه که سه شنبه که داری استصحاب می‌کنی یقین نسبت به سابق داشته باشی. حالا یا بل علم احرازش کنی، این بل علم قید احرازه، احراز بکنی اون یقین نسبت به سابق رو، عرض کنم وجود اون شی نسبت به سابق رو با علم، یا به ظن معتبر. چون ظن معتبرم دوستان به جهت اعتبار قطعیش برای ما حکم چی رو داره؟ حکم علم رو داره. و اما مجرد الاعتقاد به وجود شیء فی زمانن، صرف اعتقاد و علم به وجود یک شی در یک زمانی، مع زوال ذلک الاعتقاد فی زمانن آخر. آقایون زوال ذلک الاعتقاد فی زمان آخر یعنی چی؟ یعنی من جمعه مثلا یقین داشتم زید عادله، اما شنبه فهمیدم به من خبر رسید که این یه برخوردی با زن و بچهش کرده که معلوم نیست همون روز جمعه هم عادل بوده. ببین مع زوال ذلک الاعتقاد یعنی این یقین از بین رفت وقتی به من رسید که این کتک زده مثلا زن و بچهشو، به عدالت شک کردم. عدالت کی شک کردم آقایون؟ همون روز جمعه. یعنی گفتم شاید من بد خیال کردم، بد فکر کردم، خیال میکردم که این، عرض کنم اون موقع عادل بوده، نه روز جمعه معلوم نیست عادل باشه. اینجا فلا یتحقق معه الاستصحاب الاصطلاحی، الاستصحاب الاصطلاحی، استصحاب اصطلاحی اینجا تحقق پیدا نمیکنه. حالا ممکنه یه کسی بگه استصحاب لغوی هست، اما اون استصحاب اصطلاحی که ما داریم ازش بحث میکنیم نه. و ان توهم بعضهم جریان و عموم لا تنقض فیه، گرچه بعضی ها دوستان مثل مرحوم محقق سبزواری تو حاشیه عرض کنم اسم مبارک ایشون اومده، اینا فکر کردن لا تنقض الیقین به شک شامل قاعده یقین هم می شود، کما سننبه علی. پس دوستان بزرگوار استصحاب با قاعده یقین فرق میکنه. حالا قاعده یقین انشاءالله بعداً خواهد آمد، اما دیگه امروز با این بیان من قاعده یقین رو هم اجمالاً براتون توضیح دادم. این دوستان در واقع رکن بگید اول. حالا میخوایم بریم سراغ مقوم و رکن دوم استصحاب. سوال دارید؟ سوال نکردم اتون من نگران میکنه. خیلی بریم سراغ مقدم دوم. مقدم دوم دوستان اینه که ما شک در وجود متیقن سابق داشته باشیم نسبت به زمان لاحق. شک داشته باشیم در وجود متیقن سابق نسبت به زمان لاحق، نه نسبت به همون زمان یقین ها. اگه نسبت به همون زمان شک کنیم که میشه قاعده یقین، اما نسبت به بقایش نسبت به زمان لاحق شک بکنیم. خب اینجا هم دوستان من چند تا نکته عرض کنم. یک نکته این است که اگر شک نسبت به زمان لاحق نباشد و نسبت به زمان قبل از متیقن سابق باشه، یعنی چی نسبت به زمان قبل از متیقن سابق؟ مثال بزنم، من یقین کردم که آقای زید روز جمعه عادل است، درست شد؟ اما شک دارم که روز قبل از جمعه یعنی پنجشنبه عادل بود یا نبود. میتونم به جایی که اینوری استصحاب کنم اونوری استصحاب کنم؟ به تعبیر ایشون اینو بهش میگن استحقاب استصحاب قهقرا، عقب عقبی. آخه استصحاب جلویی همیشه، اونی که ما تا حالا خوندیم اینه دیگه، یعنی یقین سابق شک لاحق، شک نسبت به زمان لاحق. خب استصحاب رو میکشونیم، حکم یقین سابق رو نسبت به لاحق جاری میکنیم، حکم به بقاء ماکان میکنیم. آیا میتونیم این استصحاب رو نسبت به قبلش ببریم، استصحاب قهقرا کنیم؟ ایشون میفرماد نخیر، این استصحاب اصطلاحی نیست. تعریف استصحاب ابقاء ماکان شامل این صورت نمیشه. گرچه دوستان گاهی استصحاب قهقرا بهش مجازن گفته شده ها، یعنی کلمه استصحاب رو در موردش مجازن به کار بردن. این مجازیتش هم دوستان به لحاظ معنای اصطلاحی بهش میگیم مجاز، چون عرض کنم استصحاب حقیقی توی استصحاب اصطلاحی ابقاء ماکان است. آخه ماکان یعنی ابقاء نسبت به زمان لاحق، اما چی رو استصحاب میکنی نسبت به زمان لاحق؟ اونی که سابق بوده. پس شک باید بعد از یقین باشه، لذا شک که میره قبل از یقین این دیگه اصطلاح استصحاب شاملش نمیشه. این نکته اول، بخونیم این دو خط رو. و ثانی، الشک فی وجودهی، ضمیر وجودهی رو بزنید به اون شی تو احدهما، چون اونجا گفت وجود و شی فی زمان، حالا میگه شک در وجود اون شی فی زمان لاحق علیه، در زمانی که لاحق بر اون زمان سابق است، زمان یقین است. این علیه ضمیرش رو بزنید به اون زمان بالایی. زمان بالایی کی بود؟ جمعه بود. الان نسبت به لاحق جمعه باید شک بکنی فی زمان لاحق بر اون زمان یقین، درست شد؟ فلو شک فی زمان سابق علی، اگر شک بکنی نسبت به زمان سابق بر اون زمان یقین. سابق زمان یقین یا زمان یقین جمعه بود، ها زمان متیقن ما جمعه بود، نسبت به سابق او شک بکنی. جمعه من میدانم زید عدالت داشت، الان شک میکنم پنجشنبه هم عدالت داشت یا نداشت، یعنی اون نمازی که من پنجشنبه پشت سرش خوندم یا اومد شاهد طلاق شد، یا اما احکامی که عدالت داره دیگه، اونا روز پنجشنبه اجرا شد، اون چی میشه؟ شک میکنم. آیا میتونم استصحاب کنم؟ میگه نخیر، فلا استصحاب، گرچه وقد یطلق علیه الاستصحاب القهقرا مجازن، گرچه استصحاب قهقرا بهش گفته میشود، مجازن البته گفته میشه. مجازن هم عرض کردم به لحاظ معنای اصطلاحی است و الا به معنای لغوی استصحاب بهش صدق میکنه. بله دیگه میشه ابقاء ما یکون نسبت به سابق، و این استصحاب نیست دیگه در واقع. کافی آقا. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.